صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هر کسی که در مقابل ادله اصالت اللزوم که باید از اون ادله لزوم در معاطات را هم استفاده بکنیم، چهار دلیل در مقابلش اقامه شده بر عدم لزوم معاطات. دلیل اول اجماعه که یه مقداری رو توضیح دادیم. مرحوم شیخ می فرماید اجماع بسیط ادعا شده، افرادی مثل کاشف الغطا ادعا کردن بر این که معاطات لازم نیست و اصلا قول به لزوم معاطات نداریم تا زمان مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم فیض کاشانی. از کسانی که ادعای اجماع کرده ابن زهره در قنیه. ابن زهره در قنیه گفته است که الاجماع قائم علی عدم کونها بیعا. اجماع داریم که معاطات بیع نیست و اجماع بر عدم بیع بودن نفس در عدم لزومه. اگر گفتیم اجماع داریم که معاطات بیع نیست، معناش این است که لازمم نیست. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده یعتبر لغو فی العقود لازمه بالاجماع. اجماع داریم که عقود لازمه محتاج لفظه، یعنی اگر یک عقدی درش لفظ نبود مثل معاطا، اجماع داریم که لازم نیست. چون وقتی میگه اجماع قائمت بر این که عقود لازم محتاج به لفظه، اینجا همینطوره. پس ببینید مثل کاشف الغطا عرض میشود، مثل ابن زهره جامع المقاصد، ادهی ادعای اجماع کردن بر عدم لزوم معاطات، حالا یا به نحو دلالت مطابقی این اجماع قائمه یا به نحو دلالت التزامی این اجماع قائمه. مرحوم علامه در تحریر فرموده الاقوا ان المعاطات غیر لازمتن. اقوا مثل معاطات لازم نیست. بله، در کتاب تذکرت الفقها ها جلد اول صفحه 462 ایشون فرموده الاشهر عندنا انه لا بد من الصيغه. اشهر اینو دیگه از کتاب لمعه داغلون ذکر شده این مطلب که اشهر در مقابل مشهوره، مشهور در مقابل شاذه. وقتی میگن اشولزا اشهر قوی تره یا مشهور، میگن کدام قوی تره؟ مشهور قوی تره، چون مشهور قول مخالف شاذه، اما اشهر قول مقابلش قول مشهوره. ایشون گفته اشهر این است که صیغه نیاز داره و این دلالت بر وجود این خلاف قابل اعتنا داره. خب مرحوم شیخ انصاری در آخر می فرماید که ول اجماع و ان لم یکن محققا علی وجه یوجب القطع الا ان المظنون قویا تحققه علی عدم اللزوم. خود شیخ می فرماید اجماع داریم به نحو قوی و ظن قوی بر عدم لزوم. لذا حالا یکی از چیزهایی که گاهی اوقات از این اساتید مکاتب سوال کنید که نظر شیخ در باب معاتات چیه به نظره؟ نظر شیخ در باب معاتات همین است که معاتات رو مفید ملکیت جایزه میدانه. بعضیا توجهی نمی کنن همین ادله لزوم که مرحوم شیخ اقامه کرده او رو بهش توجه می کنن. اما خب این اجماع بسیط و اجماع مرکب و شهرت و سیره و اون حدیث یحلل الحرام و یحلل الحرام رو اونا رو توجه نمی کنن. شیخ مجموعاً قائل به این است که معاتات مفید ملکیت جایزه است. خب حالا هم جواب ندادیم ما. حالا عرض کنیم اگر شما غیر از این جوابی که ما مخواهیم بیان کنیم مطلبی داشتید اون وقت استفاده می کنیم. خب ببینید مسئله معاتا یه مسئله بسیار مهمیه و مورد ابتلا و الان کثیری از معاملات به همین نحو معاتاتیه. بعد از شیخ هم عده‌ای مثل مرحوم ناینی و اینها قائلن به این که معاتات جایزه، اما بزرگانی مثل امام و جمع دیگر اینا قائلن به این که معاتات لازمه و لازمت و طرفین هم هست. باید ببینیم کسانی که قائلن به این که معاتات لازمه با این اجماع چه کار میخوان بکنن. یک اجماعی در کلمات متقدمین هم هست، در کلمات قدما هم این اجماع آمده، در کلمات عرض می شود که بعد از قدما متأخرین هم ذکر شده و فتاوای عده زیادی مثل همین که فرمودن شهرت محققم معیدش هست، فتاوای عده زیادی داریم برای اینکه معاتات جایزه و معاتات لازم نیست. ببینید به نخره اینهایی که میگن معاتات لازمه با این اجماع چه کار میکنن. اینجا ما هم اشکالی که مرحوم آقای خویی قدس سره به اجماع دارن بیان میکنیم، هم اشکالاتی را که امام رضوان الله علیه بر این اجماع دارن که ما مطالب امام در این بحث رو در 6 مطلب تفکیک کردیم که نکات بسیار خوبی هم انصافا دارن. و یکی از مسائل مهم فقه همین است که گاهی اوقات فقیه ادله رو به کنار هم میگذاره به یه نتیجه میرسه، اما بعد میبینه تو مسئله ادعای اجماع برخلاف شده. و هنر فقاهت این است که ببینید در این گونه موارد با اجماع به دختر باید چه کار کرد. نمیشه انسان بگه خب حالا ادله اینه من چه کار دارم به اجماع. اجماع هم یکی از ادله، باید کاملا مسئله اجماع رو هم حل کرد. مرحوم آقای خویی در مصباح الفقهاء صفحه 170 ایشون میفرمان اجماع محسن غیر حاصله. حالا قبل از اینکه بیان ایشون رو عرض کنم، عمدتاً ایشون مناقشه عرض می شود که کلی کردن. این فرمان اینجا اگر بگید اجماع محسن، اجماع محسن که ما نداریم. چرا؟ اجماع محسن یا منشأش قطع به وجود امام علیه السلام بین المجمعین یا قاعده لطف یا اون مبنای متأخرین که حدس قطعی به قول امام علیه السلامه. خب مبنای اول و دوم که اصلا صحیح نیست، مبنای سوم خب بگیم آقا ما 50 تا فتوا داریم، 60 تا 100 تا فتوا داریم برای اینکه معتاد مفید ملکیت جایزه. ایشون بحث رو آوردن روی این که آیا از این فتاوا علامه فرموده الاقوا ان المعتاد غیر لازمته. ابن زهرم ادعای اون که امام منقوله. فتاوا رو کنار هم بگذاریم بگیم 100 تا فتوا داریم برای اینکه معتاد مفید ملکیت جایزه. آیا ما میتونیم از این فتاوا حدس قطعی بزنیم که امام علیه السلام هم نظر شریفش همینه؟ میفرمان نه. چرا؟ میفرمان این فتاوا استناد این فتوا دهندگان یک ادله هست، یا لااقل احتمالا بدیم که اینا استناد کردن در رأیشون به یک وجوهی که اون وجود در رد ما مخدوشه. مثلا ببینید اینا ممکنه استدلال کرده باشن که یکی از مقرمات لزوم لفظه، تا لفظ نیاد لزوم نمیاد. خب به نظر ما این دلیل باطله. این دلیل که لفظ خصوصیت داره و موضوعیت داره برای لزوم معامله، این دلیل باطله. پس این افرادی که فتوا میدن به این که معتاد مفید ملکیت جایزه، اینا استناد کردن به یک وجودی که اون وجود در نزد ما مخدوشه، و همین معنا سبب میشه دیگه حدس قطعی به قول امام معصوم علیه السلام زده نشه. این راجعه به اجماع محسن. پس اجماع محسن غیر حاصله. اما اجماع منقول چطور؟ مثلا من خب حالا ابن زهره گفته اجماع داریم، اگر چند نفر دیگه هم گفته باشن اجماع داریم برای اینکه معتاد لازم نیست، اما این اجماع منقوله. اجماع منقول برای ما اعتبار و حجیتی نداره. بعد یه عبارتی دارن میفرمند و یضاف الی انه لا اساس لنقل الاجماع الا حصوله فی زمانه فاذا محل الاجماع المحصل لما ذکرناه قریبا از محل اجماع المنقول. میفرمان اجماع المنقول کجا معنا داره؟ جایی که قبلش یه اجماع محصلی باشه، تا این در یه زمانی علما اجماع و اتفاق پیدا بکنن، یه عالمی بیاد این اجماع رو برای ما نقل بکنه. خب ما که الان آمدیم در اجماع محصل چه کردیم؟ مناقشه کردیم. اگر اجماع محصل اضمحلال پیدا کرد، اجماع منقول هم اضمحلال پیدا میکنه. خب بعد اشاره فرمودن به یه کلامی که ابن زهره در قنیه داره. ابن زهره گفته اجماع داریم که معتاد بی نیست. می فرماین که آیا مراد ابن زهره این است که معتاد ارتن بی نیست؟ اگر مرادش این باشه، اجماع در مفاهیم عرفیه چه معنا داره؟ اگر بگیم آقا علما اجماع دارن، عرفن به این میگن بی یا عرفنش بی نمیگن؟ هزار تا از این اجماع هم داشته باشن به درد نمیخوره. اجماع اگر منعقد شد نسبت به مفاهیم عرفیه، بگن آقا علما اجماع دارن همشون که فرض کنید به اینجا میگن منا، به اینجا میگن صفا و مروه، اجماع علما و قول علما در باب مفاهیم عرفیه به درد میخوره. مفاهیم عرفیه رو باید بریم سراغ عرف، از عرف سوال کنیم این بهش بی میگن یا بهش بی نمیگن. بله اگر مراد ابن زهره این باشه این که میگه اجماع داریم که ما تا بینی، یعنی بیع صحیح نیست، اجماع بر نفی صحت باشه، این اشکالی نداره. این خلاصه اشکالی که مرحوم آقای خویی دارن. پس خلاصه این شد که اجماع محصل غیر حاصلن و اجماع منقول هم برای ما حجیت نداره. خب بله، اجماع میدنید دیگه بند. شما اگر بگید آقا چرا شما اگر ببینید شما تعارض دو تا روایت رو بررسی میکنید، آیا بین عرض میکنه حالا ببینید ولی تصویرش دو تا روایت ممکنه تعارض کنه یا نه، هر کدومش برای شما دلیل حجت هست یا نه؟ بله دیگه، هر کدومش دلیل حجت، در اینکه تردید وجود نداره در این مسئله. حالا یه روایت داریم اجماع برخلاف میشه، اینجا میگن خب اجماع تو مفید قطع به قول امام مقدم بر روایت میشه، تعارض بین اجماع و روایت، بین اجماع و یه آیه، گاهی اوقات یه آیه قرآن رو اجماع تخصیص میزنه، اجماعی که از عدله و باید نسبه بجو بیاریم با سایر عدله ما بررسی بکنیم. نه در این دست برخواه در حد اقل بهش میتونه تخصیص بزنه، یعنی در اون مقداری که معتبره همون حد اقل میتونه تخصیص بزنه. شما در اجماع مدرکی ببینید یه مدرکی مورد قبول من باشه مورد قبول شما نباشه، درسته؟ اجماعی که بر این مدرک مبتنیه به درد میخوره یا نه؟ خیلی اینجا همینطور دیگه، اینجا همینطور، اینجا همینطوره. اینایی که آمدن این مرحوم آقای خویی اینطور میفرمایند، اینایی که آمدن گفتن که معاصات مفید ملکیت جائز است استناد کردن به یه ادله، این ادله در نزد اونا مورد قبول، در نزد ما مورد قبول نیست، پس اجماع مبتنی بر این ادله فایده ای نداره. خب حالا ما کلام مرحوم آقای خویی رو عرض کردیم، کلام امام رضوان الله علیه رو هم عرض بکنیم. امام رضوان الله علیه ابتدا در همون صفحه 221 از کتاب البیع جلد اول یک کلامی رو از شیخ طوسی در خلاف نقل کردن، مسئله 59 خلاف در کتاب البیع خلافه. مسئله اینه، شیخ فرموده اذا دفع قطعه الى البغلی، این عبارت رو شیخ انصاری هم در مکاتب آورده بود، اذا دفع قطعه الى البغلی او الى الشارع و قال اعتنی بغلا او ماعا فاعطاه فانه لا یکون بیعا. اگر یه قطعه سکه‌ای داد به بقال یا داد به سقا و یه خورده سبزی یا آب به من بده اونم داد، این لا یکون بیعا و کذلک سایر المحقرات. خب می‌گیم بیعی چیه؟ شیخ طوسی فرموده و انما یکون اباحه له یتصرف کل واحد منهما فیما اخذه تصرفا مباحا، این فقط برای طرفین اباحه شده من غیر ان یکون ملکه. خب بعد میگیم اگه اباحه شده ملک نشده فایده چیه؟ و فائدت ذلك ان البغلی بقال اذا اراد ان یسترجع البغل، اگر بخواد تبلیغ پس بگیره یا اون کسی که پول داده بخواد پولش رو پس بگیره، کان لهما ذلك لان الملک لن یحصل لهما. قول خودشون رو بیان کردن که این بینی اباحت بعد زمان و قال ابو حنیفه یکون بیعن صحیحا و این لم یوجد الایجاب و القبول، این بیع صحیحه ولو ایجاب و قبول نداره. قال ابو حنیفه گفته ذالک فی المحقرات دون غیرها، این در محقرات، یعنی چنین مواردی این چنینی در محقراته. بعد مرحوم شیخ میفرماید که دلیل اونا ان العقد، دلیل ما برای که این بی نیست اباحت، ان العقد حکم شرعی ولا دلالت فی الشرع علی وجود ها هنا، عقد یه امر شرعیه، العقد حکم شرعی. تو پرانتز عرض کنم، دیروز که گفتم بحث لزوم و جواز اصلا ممکنه بحث تأسیسی باشه و غلایی نباشه، ریشه در همین تعابیر مثل شیخ طوسی و اینها میشه استفاده کرد. میفرماید عقد یه حکم شرعیه، یعنی کجا عقد هست، عقد شرایطی داره، اینا اسم شرعیه توقیفیه. و دلیلی بر این مورد که یه چیزی به بقال میده سبزی میگیره بگیم اینجا عقد برقرار شد بین این دو نفر، ما دلیل نداریم. پس چی ثابت میشه؟ زمان فقط اباحت. چرا؟ میگه چون اجماع داریم اینجا این اباحه تصرف برای هر کدام در اینجا محقق میشه. خب نه، عقد شرعی رو عقد کردن، عقد خود عقد ایشون به حرف شیخ اینه، شیخ میگه عقد حکم شرعی، اصلا از شیخ سوال کنیم، شیخ طوسی قدما عقوب العقود رو ای عقود شرعیه معنا میکنن، نه هر عقد عقلایی. یکی از فرقهای بین نظر قدما و متأخرین همینه، اونا میگن احل الله البيع به شرعی و عقوب العقود یعنی عقود شرعی، اما متأخرین میگن نه، هر چیزی که عقلا میگن بیعه، هر چیزی که عقلا میگن عقده. خب حالا اینجا دقت بفرمایید، اولین مطلبی که امام فرمودن میفرمان این که شیخ طوسی گفته لا یکون بیعن، مراد نفی صحت، نفی بیع شرعیه، نه این که شیخ طوسی بخواد بگیم بیع عرفی نیست. چه قرینه ای داریم؟ این فقط همین که بگه دلیل اونا ان العقد حکم شرعیون، این که میفرماید دلیل ما بر این مدعا اینی که عقد حکم شرعیه و این رو دلیل قرار داده برای لا یکون و بیعا، یعنی لا یکون و بیعا شرعی داره. و در کتاب مقصودش هست مثلا معید این تفسیر ما کلامی که شیخ طوسی در کتاب مقصود آورده، در مقصود فرموده معاتات بیع شرعی نیست، نه این که بخواد نفی بیع عرفی بکنه. خب تا این قسمتش با مرحوم آقای خویی هم مشترکن، مرحوم آقای خویی راجع به ابن زهره گفت که ابن زهره گفته اجماع داریم ما تا بینی، نمیخواد نفی بیع عرفی بکنه، میخواد نفی بیع شرعی و صحت شرعی رو بکنه. امام رضوان الله علیه هم نسبت به کلام شیخ طوسی این رو فرموده. اما نکته دوم که این خیلی نکته یعنی دقتیست که امام فرمودن، می فرمایند که چرا شیخ طوسی برای این که بگوید معاتات بیع شرعی نیست، استدلال کرد به عدم الدلیل، استدلال کرد به فقدان الدلیل. شیخ طوسی اینطور فرمود: دلیل آن ان العقد حکم شرعی ولا دلالت فی الشرع علی وجوده هاهنا. ما دلیل نداریم برای اینکه این بیع شرعی باشه. استفاده ای که میخوام بفرمایم این است که اگر در عصر شیخ طوسی اجماع قائم بود برای اینکه معاتات بیع صحیح شرعی نیست، و شیخ طوسی باید به این اجماع تمسک میکرد. میفرمود من که میگم لا یکون بیعت و مرادم این است که بیع شرعی نیست، دلیلم اجماعه. آیا میتونیم بگیم در عصر شیخ طوسی اجماع بوده و شیخ طوسی به استدلال نکرده؟ قطعا نبوده. اگر اجماع بود به فقدان و دلیل شیخ طوسی استدلال نمیکرد. این رو که روی این مطلب خیلی تأکید فرمودن، یعنی و مخصوصا در بعضی از عبارات دیگرشون هم هست که اصلا شیخ طوسی در کتاب خلاف عادتش و دعوش بر اینه هر مطلبی مورد اجماع ما میگه باشه، میگه دلیلنا اجماع الاصحاب. همینطور هم از شما کتاب خلاف وقتی میبینید شاید از هزار تا مسئله 900 تا چیزی نمیشه دلیل ها اجماع. چرا در اینجا مسئله اجماع رو مطرح نکرده شیخ طوسی؟ چرا اینجا رفتن سراغ فقدان و دلیل؟ بالاتر میفرماین جعب شیخ طوسی اینه که اگر در یک مسئله یک دلیلی علمای عامه تا اقامه کرده باشن و مورد قبولش باشه اون رو میاره، اما در این دو چیزی از اونا نقل نکرده، فقط آمده به فقدان و دلیل تمسک کرده. این تشریح میکنه که در زمان شیخ طوسی اجماع نبوده. ببینید واقعا چه مقدار انسان باید در فقاهت پخته شده باشه، تبحر پیدا کرده باشه، باید چقدر روش شیخ طوسی در خلاف در ذهنش مرتکز باشه که بلافاصله در اینجا به این راحتی این اجماع شیخ انصاری که در اینجا شیخ انصاری رو متوقف کرده و شیخ رو وادار کرده به ملکیت جایزه، به راحتی با این بیان میان به شیخ به اجماع ایران وارد میکنن و میفرمان ما از این را میفهمی که در عصر شیخ طوسی اجماع نبوده. حالا دو سه نقطه دیگر در کلام امام هست، این رو حتما اول کتاب البیع رو ببینید برای روز شنبه انشاءالله.